شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت خانم اعظم لهنی و آقای مهدی فراهانی، سخنگویان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در آلمان و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی هستیم. خانم لهنی و آقای فراهانی، با سلام و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
با سلام.
دوستان، اگه مایل باشید در آغاز بپردازیم به اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و سپس پیگیری کنیم بخش دوم گزارش بهمن ماه رو.
بله، بنده در خدمت شما هستم با خلاصه چند خبر در طول هفته که به صورت خلاصه عنوان میکنم. بله، من گزارش رو با برنامه شورای هماهنگی تشکلات صنفی فرهنگیان سراسر کشور آغاز میکنم. در مورد تجمع معلمان در روز شنبه 12 اسفند ماه،
بله،
مقابل مجلس هفتم، که این توسط شورای صنفی فرهنگیان کشور که بالا بر 30 شورای صنفی بود، این تشکل به قول معروف آغاز به کار کرد با 300 نفر، که این تجمع 300 نفری به تجمع چند هزار نفری تبدیل شد در مقابل مجلس هفتم، که در این تجمع معلمان نسبت به وضعیت لایحه مدیریت خدمات کشوری موسوم به نظام هماهنگ پرداخت معترض بودند. بعد به طور خلاصه در این تجمع چیزی که به چشم خورد پلاکاردهایی بود که به قول معروف مردم دست معلمانمون در اختیار داشتن که دارای مضامین خیلی جالبی بود، که نوشته شده بود پلاکاردهایی با مضمون چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و هم ناروا، و یا مدعی العموم کجا تا با جلب کنندگان اعلامی کانون صنفی معلمان برخورد قانونی کنند. بعد یکی دیگر شعارها این بود که هماهنگی حقوقی خواسته مشروع ماست، هر سخنی غیر از این بیهوده و نارواست. و یه شعار دیگه جالبشون این بود که دولت، مجلس، نگهبان غافل به فرهنگیان، از طلا گشتن پشیمان گشتیم، مرحمت فرموده ما را مت کنید. و چیز شعار جالب دیگرش این که وای در آن جامعه که معلمش از معلم بودن شرم دارد، و وزیر بی کفایت استعفا به چشم میخورد. و یکی دیگر پلاکارد های خیلی جالبی که این تظاهرکنان در دست داشتن رسانه های کشور انعکاس بود، که خواستار واقعا انعکاس خواسته هاشون بودن که به قول معروف رسانه های کشور هم به این قضیه اقدام کنن، که متاسفانه انگار فعلا خبری از این مسئله نیستش. بعد در خاتمه این عزیزان زحمتکشمون یه بیانیه صادر کردن که شامل 4 ماده بودش، که در ماده 1 فرهنگیان کشور خانه تصمیم بی قید و شرط برای خدمات مدیریت کشوری با تاکید بر اجرای کامل فصول 10 و 13 مزایا و بازنشستگی و اختصاص و ردیف بودجه برای اجرای کامل اون داشتن. بعد خاص دومشون طرح سوالات مهم در آزمون ضمن خدمات فرهنگیان در سال پیامبر اعظم رو بود که خواستار اون بودن، که در موردش دیدن که به عقلی معلمان خیلی سوالات شرمنگیزه. بعد ماده سومش این بود که خواستار استیضاح به قول معروف وزیر آموزش پرورش بودن، و در ماده چهارمی که در موردش صحبت شد درس میخواست این معلم خودم در صورت که این استعمال اجرا نشه به قول معروف در روز یکشنبه 9/2/86 ضمن حضور در مراسم علیرغم میل خود از حضور در کلاس ها خودداری میکنه و همچنین روز چهارشنبه 12/2/86 به نشانه اعتراض در ادارات شهرستان ها و سازمان ها در مراکز استان از ساعت 9 صبح تا 12 تجمع میکنن. این موردی بود در مورد معلم هامون. بعد دو مورد من داشتم در مورد بند 209 زندان اوین.
بله قبل از اون یکی از شعارهای معلمان هم این بود که زندگی انسانی حق مسلم ماست.
دقیقاً چون معلم ما الان وقتی من در مورد عزیزان داشتم مطالعه می‌کردم دیدم این عزیزان این به قول جمعیت چند میلیون معلمان ما 700 هزار نفرشون زیر خط فقر زندگی می‌کنن.
بله.
و واقعا تأسف‌بار برای جامعه ما.
بله. بگذار.
بله بعد در مورد بند 209 زندان اوین من دو تا مورد دارم. یکی ویروس آنفلانزای خطرناکی در سلولای اصلاحی و بندهای عمومی و نیمومی بازداشتگاه شروع پیدا کرده که متاسفانه میگن این دلیلش هم به دلیل عدم پاسخگویی مسئولین شناخته شده نمیشه که این چه نوع ویروسیه و مسئول زندان با بی‌توجهی به عدم رسیدگی به وضعیت موجود شرایط را بر زندانیان بازداشتگاه هرچه سخت‌تر نمودن. بعد لازم به ذکر که این بیماری حدودا مدت دو ماهه که در سلولهای اعتراضی و عمومی شروع پیدا کرده و حتی درمانهای طولانی مدت مجددا به این بیماری زندانی ها مبتلا میشن. یکی از موارد بند 209 زندان اوین بود و یک مورد دیگرش در مورد آقای محمد حسن فلاحی است، مدیر مسئول دو هفته‌نامه توقیف شده اقلام و طلبه و خبرنگار شبکه تلویزیونی ابوظبی، شبکه العالم جمهوری اسلامی، رادیو دبی، روزنامه المستقبل لبنان و عضو مرکز پژوهشی در امارات به اتهام تبلیغ علیه نظام ایشون رو دستگیر کردند و به بند 209 زندان اوین به قول معروف ایشون رو فرستادن که ماه متمادی در این بند به صورت غیرقانونی بازداشت شده که مورد بازداشت دیگه طبق معمول مورد شکنجه روحی و جسمی هم قرار گرفته و مأمورین وزارت اعلام به نگهداری و داشت بلا تکلیفی شکنجه روحی را برای وی افزایش دادن. این دو موردی بود که در مورد بند 209 زندان اوین من داشتم.
بله.
بعد یک مورد دیگر در مورد دانشگاه علامه طباطبایی بود، تصویب آیین‌نامه محدود کننده دانشجویان در دانشگاه علامه طباطبایی. این شیوه نامه هستش که در شورای فرهنگ دانشگاه علامه طباطبایی تصویب شده و تاریخ 6/12/85 به صورت کامل لازم الاجرا یعنی شده، یعنی این داره انجام میشه.
بله.
و این در هر دانشگاهی یک نفر رو مأمور شده از طرف اداره حراست که به عنوان مسئول ارشاد و انکار وظیفه اجرای این آیین نامه رو بر عهده داشته و افراد خاطی رو به حراست و کمیته انضباطی معرفی نماید. بعد دانشجویان ارزم باشون که یعنی باید در صورت درخواست مسئول ارشاد کارت دانشجوی خود رو به وی ارائه داده و آن رو در کمیته انضباطی تحویل بگیرن.
موظفن که
بله؟
موظفن
یعنی دقیقا بله. بعد این موارد هم 6 مورده که دانشجویان ما باید رعایت کنن، اگه این موارد رعایت نکنن به با قول معروف کارتشون توسط این شخص ضبط میشه. که مواردی که هستش یکی استفاده از وسایل آرایشیه که به صورت اکیدن نوشتن ممنوع می باشد، مانند رژه گونه و رژه لب و سایه و خط لب که برای خانومان. بعد استفاده از مقنعه کوتاه و گشاد ممنوع بوده و پوشش روسری برای کلیه دانشجویان ممنوع است. بعد از ورود دانشجویان با مانتوی بالازانو تنگ رنگی سارافون غیر پارچی و شلوار پاچه گشاد بالای موچ و تحت به داخل دانشگاه جلوگیری می شود. بعد استفاده از گردنبند، انگشتر، دستبند، پابند و سایر دیورالات هم ممنوع است. با سیگار کشیدن و هر گونه رابطه نامناسب در محیط دانشگاه برخورد شده و خاتم به مرضی دیسلام معرفی می شود. بعد در ضمن نوشته از ورود افراد با لباسهای مارکدار و کتانی رنگدار هم جلوگیری میشه. این مواردی که توی دانشگاه علامه طباطبایی تصویب شده.
ننوشتند و تعیین نکردند چگونه نفس کشیدن را؟
فکر کنم الان فعلا مشغول مسائل هستی هست، حالا فرصت آنچنان نداره که تمرکز داشته باشه. مطمئن باشه اگه این مسائل یه خورده فروکش کنه و آقایون وقت کافی داشته باشه، حتما در مورد این مسائل هم صحبت میکنه.
بله، که چگونه مردم نفس بکشن.
دقیقا، واقعا یه جوانی که در اون حدی رسیده که بقول معروف وارد دانشگاه شده، یعنی یه دارای شعور و عقل کافی هست، در مورد این شخص تصمیم میگیرن که چه بپوشد و چه نپوشد. این دقیقا برمیگرده به دهه 60 که اون زمانی که ما خودمون دوران دبیرستان رو میگذروندیم. دقیقا در دبیرستان هم این مسئله بود، یعنی ناظم یا مدیر مدرسه تو حیات مدرسه میستادن و لباس های دانش آموزان رو کنترل میکردن، موهای دانش آموزان رو کنترل میکردن که لباس رنگی نپوشته باشن یا جوراب سفید پاشون نباشه، ولی هیچ وقت در مورد نوع تحصیل، نوع سطح تحصیلی دانش آموز هیچ وقت سوال نمیشد. و این مسئله عجیب بود که همیشه موقع اون زمان دانش آموزا در مورد مسئله با هم صحبت میگن که هیچ اهمیتی به نوع تحصیل اونا داده نمیشه، فقط نوع پوشششون مهمه.
بله.
بعد یه خبر دیگه از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر که با نیروهای انتظامی دانشگاه درگیر شده، که این خبری که آقای عبدی از طرف بابک زمانیان مسئول روابط عمومی انجمن دانشگاه امیرکبیر گفته شده. در چهارشنبه هفته پیش انجمن اسلامی منتخب مسئولان دانشگاه قرفین خود دانشگاه انجمن اسلامی منتخب خودش رو ساخته، یعنی درست کرد اشخاص مورد نظر خودشون و قرفه رو تشکیل دادن که باعث خشم دانشجویان این دانشگاه شده و دانشجویان قصد داشتن قرفه رو خراب کنن، اما با تشکیل دیواری از انتظامات دانشگاه اجازه داده نشد کسی به قرفه نزدیک شود. اما دوباره کار کردن و این قرفه رو درست کردن. دوباره افرادی که در قرفه بودن با اعضای انجمن اسلامی منتخب دانشجویان از جمله همین مسئول روابط عمومی دانشجویان آقای بابک زمانیان برخورد شدید کردن و از الفاظ خیلی بد استفاده کردن. بعد در همین دانشجو در همین مسئول با مأموران انتظامی درگیر شدن و چند تا دانشجویان به قول معروف انگار از طرف مأموران انتظامی به حراست معرفی شدن.
بله.
عرضم به حضور شما، بعد احکام سنگین زندان در خوزستان بود. بعد از اون چند عوامل گنگوزهی در اهواز، چند تا جوان عرب با حکم 6 تا 14 سال محکوم شدن که اسامیشون هم 5 جوان عرب هستن به نام های لفت سرخه، منصور تغییری، نصب، یه خود اسمای عربی برنام مشکله، هانی باوی، قاسم و شاوی و حسن بلغدار اگه اشتباه نکنم، که در اول مرداد 1384 به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در دو بمب‌گذاری اهواز دستگیر شده بودند. بعد مسئله که هستش، آقای خانی باوی به قول معروف برادرانش توی این مسئله میگفتن که شرکت داشتن، به خاطر همین مسئله آقای خانی باوی رو دستگیر کردن و دوستانشون که با آقای خانی باوی بودن به خاطر دوست بودن با آقای باوی این 4 نفر دیگه هم دستگیر شدن و این 5 نفر تکذیب کردن اصلا هیچ نوع رابطه‌ای با مسائل سیاسی حتی داشته باشن، ولی به خاطر فقط رابطه فامیلی آقای خانی باوی با 2 نفر از کسایی که دون بمب گذاری بودن دستگیر شدن، که به آقای لفته سرفی و خانه باوی هر یک به 12 سال حبس و تبعید به بندر میلا و یزد محکوم گردیدن. حکم این دوتا توسط دیوان عالی کشور تایید شده. منصور طیوری نصب و حسین بلغدار هر یک به 14 سال زندان و تبعید به یزد و توی سرکان محکوم شدن. البته دیوان عالی کشور هنوز حکم زندانی این دو نفر تایید نکرده. و آقای قاسم کوروشاوی به 6 سال زندان و تعویض سنان محکوم کرده. این هم در مورد احکام بود که در بخاطر خوزستان بود. و عرضم به حضور شما که آخرین خبری که داشتم، بازداشت دست کم 36 نفر از فعالان جنبش زنان در جریان تجمع در برابر دادگاه انقلاب بود.
بله.
روز یکشنبه 13 اسفند اتفاق افتاده که دست کم 36 نفر فعالان جنبش زن در برابر دادگاه انقلاب بازداشت شدن.
بله.
که اسامی عزیزان هم هستش، که اولی عزیزان رو که ساعت 8:30 صبح رفت دم دادگاه انقلاب به صورت خیلی به قول معروف آرام اونجا بودن، ولی با برخورد مامورین امنیتی باشون برخورد شدید شد، بعد بازداشت شدن این عزیزان، بعد در دو گروه 18 نفری بودن که با دو دستگاه میلیبوس این عزیزان اول بردن به اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی نیروی انتظامی ساختمان وزرا، بعد که در همونجا مامورا سر خانم ناهید جعفری یکی از بازداشت کنندگان را به مینیبوس کوبیدن که در نتیجه دندونهای خانم انگار شکسته شد و وضعیتش خیلی بد بوده که از بردن وی به اورژانس حتی امتناع کردن، یعنی ایشون رو نبردن حتی به اورژانس. بعد اسامی اشخاص هم من تونستم اسامی اشخاص هم داشته باشم، 36 نفر هستن که میتونم این اسامی اشخاص هم بگم.
بفرمایید خواهشون.
بله، خانم آسیه امینی، ژیلا بنی یعقوب، محبوبه عباس‌قلی زاده، محبوبه حسین زاده، سارا لقمانی، زارا امجدیان، مریم حسین خواه، جلوه جواهری، نیلوفر گلکار، پرستو دوپوتی، زینب پیغمبرزاده، مریم میرزا، ساغر لبایی، خدیجه مقدم، ساقی لبایی که فکر کنم با هم خواهر باید باشن، ناهید کشاور، مهناز محمدی، نسرین افضلی، طلعت تقینیا، فخری شادفر، مریم شادفر، الناز انصاری، فاطمه گوارایی، آزاده فرغانی، سمیه فرید، مینو مرتازی، سارا ایمانیان، ناهید جعفری، سوسن طهماسبی، پروین اردلان، نوشین احمدی خراسانی و شهلا انتظاری که همچنین در بین اشخاصی که دستگیر شدن شادی صد، فعال جنبش زنان و وکیل مدافع شهلا انتظاری نیز در میان بازداشت شدگان دیده شده، یعنی ایشون هم دستگیر کردن.
بله
بله، این چند اخباری بود که من آماده کردم که به قول معروف
برای شنوندگان عزیز
بفرمایید. بله بله، برای شنوندگان عزیز در مورد موارد نقض حقوق بشری بود که در طول این هفته رخ داده بود.
بله، معدودش نمونه هایی. بله،
حدی که به دست ما میرسه، چون ما هیچ مفهومی از طریق رسانه‌ها یا اشخاص خاص بتونیم این موارد رو پیدا کنیم. خیلی موارد هستش که اصلا واقعا بازگو نمیشه.
کاملا درست،
و شاید در جامعه هم اصلا هیچ کسی هم متوجه مسئله نشه.
خیلی سپاسگزار،
خواهش میکنم.
پس اگر خانم لحنی آماده باشن بپردازیم.
بله، به خانم لحنی میسپارم.
بله، بپردازیم به بخش دوم گزارش بهمن.
بله،
با سلام دوباره خدمت همگی شنوندگان عزیز. امروز بخش دیگه از گزارش محاله بهمن 1385 در مورد نقض خونسرده مستمر و برنامه‌ریزی شده حقوق بشر در ایران رو خدمتتون عرض میکنم. در این گزارش بخش بسیار کوچکی از موارد نقض حقوق بشر در ایران که توسط این شبکه گردآوری شده است به اطلاع میرسانم. اخبار مربوط به فعالین سیاسی و فرهنگی اجتماعی. انجمن دفاع از حقوق زندانیان در نامه رئیس قوه قضاییه خواستار شد تا محاکم قضایی تضییع قراردهای وسیره ساده و بسیار سنگین برای 73 نفر از فعالان ملی مذهبی، اعضای نهضت آزادی، فعالان سیاسی و کارگری را مشخص کنند. ایلنا، 2 بهمن 1385.
بله،
دکتر حسان فیروزی، فعال حقوق بشر، به جرم معالجه دانشجوی زندانی احمد باطبی که 18 روز پیش به دستور شعبه 14 بازپرسی دادسرای انقلاب تهران بازداشت شده بود، با قرار وثیقه 55 میلیون تومانی از زندان آزاد شد. ایلنا، 6 بهمن 1385. سخنرانی مهندس عزت‌الله صحابی، رئیس شورای فعالان ملی مذهبی، تحت عنوان دین در دنیای معاصر در مسجد حجت اصفهان به دستور وزارت اطلاعات رفت گردید. میزان نیوز، 14 بهمن 1385. دکتر هاشم مقدری، عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، و عبدالله مومنی، عضو سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی که برای سخنرانی در دانشگاه MIT عازم آمریکا بودند، در فرودگاه مهرآباد ممنوع خروج اعلام شدند. ایلنا 15 بهمن 1385.
بله.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در ایران به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب با انتشار بیانیه اعلام کرد در تمامی سالها به ویژه در سالهای اخیر امنیت شغلی شمار زیادی از روزنامه‌نگاران و خانواده مطبوعات ایران در مخاطره جدی بوده و گذران زندگی برای چندین هزار تن از اصحاب مطبوعات و خانواده آنان با دشواری‌ها و سختی‌های فراوان همراه شده است. ضمن اینکه حق دسترسی آزاد مردم به اخبار و اطلاعات و حق فعالیت امن و مطمئن و مستقل روزنامه‌نگاران با خدشه‌های فراوان و مکرر مواجه گردیده است. نه تنها سانسور و ممیزی و فشار بر خبرنگاران و تحلیلگران و اهل قلم تلفن و شدت یافته، بلکه نوعی خودسانسوری متأثر از فشارهای مستقیم و غیر مستقیم و تهدیدها و محدودیت‌های گوناگون بر مطبوعات کشور سایه افکنده و احقاق شده است. در بخش دیگر این بیانیه آمده است: حدود 3 دهه از پیروزی انقلابی می‌گذرد که در پی آزادی و برابری بود، اما اهالی مطبوعات و روزنامه‌نگاران همچنان ناچارند که در میدان نیم با تهدیدها و تهدیدهای فراوان به فعالیت‌های خود ادامه دهند. در پایان این بیانیه آمده است: متأسفانه محدودیت‌ها و فشارهای تحمیلی علیه روزنامه‌نگاران مستقل و مطبوعات غیر خودی در اشکال گوناگون و به گونه‌ای روزافزون ادامه یافته است. حکومت بی‌اعتنایی با ضرورت تامین آزادی‌های اساسی و مدنی در جامعه با ابزارها و شیوه‌های گوناگون مانع از شکل‌گیری جریان آزاد اخبار و اطلاعات، تبادل نظر و گفتگو، تکوین اصولی و صحیح افکار عمومی و در نهایت تامین منافع ملی می‌شود. ادوار نیوز، 21 بهمن 1385. مهدی امینی‌زاده، عضو اسبق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت که در تاریخ 29 خرداد 1382 در جریان اعتراضات دانشجویی بازداشت شده بود، پس از آزادی در مهر ماه 82 طی نامه‌ای خطاب به محمد خاتمی رئیس جمهور وضعیت خود را در زندان تشریح کرده است. پس از صعید حکم محکومیت 2 سال زندان وی توسط شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران، وی نامه ضد شده را منتشر کرد. نامبرده نوشت: بازجویی مرحله اول به مدت 2 هفته رو به دیوار و همراه با ضرب و شتم و شکنجه بوده است. تهدید بازجویان به بازداشت خواهر وی و قصد نامبرده پس از آزادی از زندان بوده است. در پی بازجویی مرحله دوم به مدت 17 روز در سلول انفرادی همراه با تهدید به بازداشت همسر وی و فشار بر او جهت پذیرفتن این مسئله که در راه اندازی تظاهرات دانشجوی خرداد 82 نیروهای ملی مذهبی جبهه مشارکت نمایندگان جنبش دانشجوی در مجلس نقش داشتند. مهدی امیرزاده می نویسد: در مرحله سوم بازجویی که مدت 4 شبانه روز ادامه داشت، با ریختن آب بر سر و روی او و شکنجه مانع از خواب وی می شدند. ایجاد صحنه اعدام و تهدید به مسائل جنسی برای پذیرش سانسوری سناریوی بازجویان از جمله موارد مرحله سوم بازجویی بوده است. در بازجویی مرحله چهارم و پنجم پس از تحمل 70 روز سلول انفرادی، بازجویان مرا وادار کردند تا بپذیرم که انجمن سپهر اندیشه نوین با شرکت آقایان تقی رحمانی، رضا علیجانی و خدا صابر اعتراضات دانشجویی خرداد ماه 82 را راه انداختند. ادوار نیوز، 27 بهمن 1385. احضار فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. دلارام علی از بازداشت شدگان تجمع روز 22 خرداد ماه سال جاری در تهران به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی جهت محاکمه به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. ایلنا 16 بهمن 1385. کیانوش فنجری، وبلاگ‌نویس و فعال حقوق بشر، به دادگاه ویژه روحانیت احضار شد. وی در جریان دستگیری آیت‌الله بروجردی و هوادارانش در تاریخ 16 هفته 1385 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از 80 روز با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. ادوار نیوز، 18 بهمن 1385. ابراهیم جعفرزاده از فعالین حرکت ملی آذربایجان و از اعضای هیئت مؤسس انجمن فرهنگی اورینخوی به اتهام حضور در قلعه بابک در تیر ماه 74 به دادگاه تجدید نظر تبریز احضار شد. وی در دادگاه بدوی به 5 ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر 20 بهمن 1385 پروین اردلان و نوشین احمدی از فعالین جنبش زنان و بازداشت شدگان تجمع روز 22 خرداد ماه سال جاری در تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و شرکت در تجمع غیرقانونی جهت محاکمه به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. اینا 23 بهمن 1385
بله.
عالی اقدام دو فعال جنبش زنان و از بازداشت شدگان تجمع روز 22 خرداد ماه سال جاری در تهران به اتهام شرکت در تجمع غیرقانونی و اقدام علیه امنیت ملی جهت محاکمه به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران احضار شد. ایلنا 24 بهمن 1385 خلیل بهرامیان وکیل دادگستری به اتهام توهین و افترا به مسئولان زندان اوین در جریان مرگ اکبر محمدی جهت بازجویی به شعبه دوم بازپرسی دادسرای کارکنان دولت احضار شد. اینا 24 بهمن 1385 پیمان بازیان، لیلا مدنی و محمد علی توفیقی از اعضای هیئت مؤسس قانون نویسندگان کرد به اداره اطلاعات کردستان احضار شدند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 29 بهمن 1385 بازجویی فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. محمد محمدرضایی نماینده بیجا در مجلس ششم به اتهام افشای اسرار محرمانه و نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی با شکایت محمد علی مغنیان نماینده بیجا در مجلس هفتم و رئیس دادگستری بیجا در شعبه دهم دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت. ایلنا 3 بهمن 1385 دکتر پرویز برجاوند دبیر کل جبهه ملی ایران به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه 3 دادسرای کارکنان دولت مورد بازجویی قرار گرفت. ایلنا 4 بهمن 1385 محاکمه فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. شیکو جهانی روزنامه نگار و عضو سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به اتهام نشر اکاذیب در شعبه اول دادگاه عمومی مهاباد به ریاست قاضی اصل کمر بدون حضور وکیل محاکمه شد. همچنین این زندانی سیاسی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی در شعبه دوم دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی عباس زاده بدون حضور وکیل و به صورت غیرعلنی محاکمه شد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 4 بهمن 1385 سعید نیسی وکیل مدافع میم لام هبب الف میم و ره گفت موکلین وی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام، تشکیل جمعیت غیرقانونی و نگهداری اسلحه در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی اهواز محاکمه شدند. این متهمین به مدت 3 ماه در بازداشت موقت بودند و سپس با قرار وثیقه از زندان آزاد شدند. ایلنا 16 بهمن 1385 تسخیری فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. مسعود شجاعی، فرناز سیفی و طلعت کریمنیا از فعالان جنبش زنان که برای شرکت در یک دوره آموزشی روزنامه‌نگاری عازم کشور هلند بودند در فرودگاه خمینی تهران توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. مناظر فعالان جنبش زنان توسط ماموران امنیتی مورد بازرسی دقیق قرار گرفت. کامپیوتر، موبایل، کتاب‌ها و جزوات شخصی آنها ضبط گردید. ایلنا 8 بهمن 1385 حیدر قلی سلطانی 75 ساله حقوقدان بازنشسته توسط مأمورین وزارت اطلاعات بازداشت و به بند 209 زندان اوین منتقل شد. وی پس از 2 هفته با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. لامبرده 2 ماه پیش پس از اتمام دوران محکومیتش از زندان آزاد شده بود. کمیته دانشجوی گزارشگران حقوق بشر 18 بهمن 1385. داوود محمدی، حسین محمدی و پیمان بهرامی از فعالان حرکت ملی آذربایجان در تبریز و از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی حمایت از عباس لسانی زندانی سیاسی که اعتصاب قضا کرده بود در مقابل زندان اردبیل توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند. ادوارنیوز 22 بهمن 1385. سید ابراهیم بروندی به جای فرزندش جلال بروندی 25 ساله توسط پاسگاه 13 مهآباد بازداشت کردیم. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 29 بهمن 1385. فعالین سیاسی، فرهنگی و اجتماعی احکام صادر شده توسط دادگاه ها. بهروز علیزاده 20 ساله فعال حرکت ملی آذربایجان به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی در یک جلسه غیرعلنی و بدون حضور وکیل در شعبه 104 دادگاه جزایی اردبیل به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد. به برای حق 13 بهمن 1385. جهاندار محمدی 30 ساله به اتهام فعالیت سیاسی و ارتباط با احزاب کرد مخالف دولت در دادگاه انقلاب سنندج به 15 سال حبس محکوم شد. نامبرده در اوایل سال جاری توسط نیروهای امنیتی در تهران دستگیر و به زندان سنندج منتقل گردید. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 18 بهمن 1385. مهدی امینی‌زاده عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران اسلامی به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل جمعیت غیرقانونی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران به 2 سال حبس تعزیری محکوم شد. ایلنا 24 بهمن 1385. میکائیل غلامی عهد کامیاران به اتهام ارتباط با احزاب کرد مخالف حکومت در دادگاه انقلاب سنندج به 3 سال زندان محکوم شد. وی از 4 ماه پیش در زندان به سر میبرد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 30 بهمن 1385. اخبار مربوط به زندانیان سیاسی. رقیه محمد علیزاده همسر عباس لسانی گفت همسرش در اعتراض به عدم اعطای مرخصی دست به اعتصاب قضا زده است. مسئولان زندان نامبرده را با یک پتو به سلول انفرادی منتقل کرده اند و دمای هوای سلول زیر صفر می باشد. از ورنیوز 1 بهمن 1385. سمکو قادرپور 26 ساله از زندانیان سیاسی زندان بوکان در اعتراض به حکم دادگاه انقلاب و فشار دستگاه های امنیتی از روز 3 بهمن دست به اعتصاب قضا زده است. نامبرده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی در دادگاه انقلاب به 11 سال زندان محکوم شده و 3 سال پیش در زندان به سر می‌برد. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 4 بهمن 1385. صالح نیکبخت سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان اعلام کرد عباس لسانی از زندانیان سیاسی زندان اردبیل به اتهام اقدام علیه امنیت کشور در زندان به سر می‌برد در اعتراض به رد درخواست مرخصی دست به اعتصاب قضا زده است. نامبرده در سلول انفرادی نگهداری می شود. ایسنا 6 بهمن 1385. زهرا علیقلی 62 ساله که برای دیدار با فرزندان خود به عراق سفر کرده بود به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران به 3 سال زندان محکوم و در بند اسفان زندان اوین به سر می برد. پیک ایران 13 بهمن 1385. ناصر خیراللهی زندانی سیاسی که از 3 سال پیش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با بیگانگان بدون محاکمه به صورت بلا تکلیف در زندان رجایی شهر نگهداری می شود در اعتراض به شرایط نامناسب و بلا تکلیفی دست به اعتصاب قضا زده است. کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر 19 بهمن 1385. سعید محمدی فعال حرکت ملی آذربایجان که به اتهام شرکت در تظاهرات خرداد ماه 1385 به 1 سال زندان محکوم شده و در زندان شهرستان احد به سر می‌برد در حین ملاقات با خانواده‌اش توسط مامورین زندان مورد ضرب و شتم و بدرفتاری قرار گرفت. نامبرده به همراه یک زندانی سیاسی دیگر به نام سعید بیدخت در اعتراض به اقدامات مسئولین زندان دست به اعتصاب قضا زدند. ادبار نیوز 24 بهمن 1385.
بله.
احمد پاتبی دانشجوی زندانی که از تیر ماه 78 در زندان به سر میبرد پس از ریختن ماموران به بند برای جمع‌آوری وسایل شخصی و از قبیل هیتر، وسایل پخت و پز و دیگر وسایل شخصی مردد دچار تشنج شد و بیهوش گردید. به دنبال وخیم شدن حال احمد باطبی، 6 مامور مسلح و تعداد زیادی از ماموران امنیتی وی را با پابند به بیمارستان تشریش منتقل کردند. از ورنیوز 29 بهمن 1385. فرزاد کمانگیر فعال حقوق بشر که در مرداد ماه سال جاری در زندان اداره اطلاعات به سر میبرد مدت 45 روز است که ممنوع ملاقات میباشد و هیچ گونه تماسی با خانواده خود نداشته است. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان 30 بهمن 1385. این بخش از گزارش من که در رابطه با اخبار فعالین سیاسی بود تمام شد و من اسامی گروه رو خدمت شما میرسونم.
خواهش میکنم.
انجمن فعالان حقوق بشر در ایران، کانادا. انجمن مدافعین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، فرانسه. اتحاد برای دفاع از حقوق بشر در ایران، واشنگتن، آمریکا. انجمن مدافعین حقوق بشر در ایران، بلژیک. کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، آلمان. شبکه فعالان حقوق بشر ایرانی در آلمان. کانون دفاع از دموکراسی در ایران، هلند. کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، سوئد. کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، کالیفرنیا، امریکا. کمیته نوران، کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران، نروژ. سازمان ایرانیان غرب کانادا، ونکوور، کانادا. کمیته دفاع از زندانیان سیاسی ایران، برلین. کمیته دفاع از آزادی و دموکراسی در ایران، اتریش. فعالین ایرانی حقوق بشر، سوئیس. اتحادیه برای دموکراسی در ایران، ایتالیا. فعالان دفاع از حقوق بشر.
بله، خیلی ممنون.
خواهش میکنم.
خیلی سپاسگزار خانم لحنی و آقای فراهانی و خسته نباشید از زحماتی که شما و دوستان همراه و همگامتون در این راه انسانی ایرانی میکشید. من تا گفتگوی دیگر با شما خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خیلی ممنون از اینکه وقتتون رو به ما دادید. ما از شما خدافظی میکنیم.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار خانم لحنی و آقای فرهانی. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خدا. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با خانم اعظم لحنی و آقای مهدی فراهانی، سخنگویان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، در آلمان و یکی از 16 گروه از فعالین ایرانی دفاع از حقوق بشر در اروپا و آمریکای شمالی، درباره اخبار روز نقض حقوق بشر در ایران و همچنین بخش دوم گزارش بهمن ماه توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.